رادیو ما هنری تقدیم می کند. تلاشی از هنرجویان مرکز آموزش حوزه هنری ویژه پنجمین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی. جان فدا. نویسنده هلن بهرامی، با استناد به کتاب از چیزی نمیترسیدم به قلم شهید حاج قاسم سلیمانی. بازیگران به ترتیب اجرا: علیرضا میرهادی، فاطمه نصرتی، محمود شاهپری، حسین خلیق، آیلی آقایی مقدم، فاطمه نودهی، الهام عشقی، هنگامه امیرپور، مبینا آمری نسب، سارا عزتی پاک و امیر منوچهری در نقش شهید حاج قاسم سلیمانی. کارگردان امیر منوچهری، افکتور محمد رضا قبادی‌فر، تدوینگر مرتضی طهماسبی، صدابردار یاسر فلاح‌پور، تهیه کننده سید مرتضی دارابی.
حتی روزایی که دارم براش سوگواری میکنم بهاریه. بعضی رفتنا مرگ نیست، هجرته، بازگشته.
به کجا؟ تو به بهشت اعتقاد داری؟
قاسم بهم نشون داد مرگ یعنی بازگشت به خونه، خونه واقعی.
خونه واقعی؟ برای همه؟ بد و خوب؟
همه ما فرستاده های خداییم که برای مسئولیتی روی زمین اومدیم. اکثرمون فراموش میکنیم برای چی اومدیم. اما قاسم میدونست. هیچ وقت از مأموریت سخت و طاقت فرساش نترسید. این شهامت میدونی از کجا میاد؟
از قدرت.
نه دکتر، از ایمانش، از باورش که تو راه درستیه.
من نمیدونم چی باعث شده بود که سردار اون کارهای بزرگ و سخت رو انجام بده. ایمانش یا باورش برام غریبه است. اما تنها چیزی که میدونم اینه که برای کاراش احترام قائلم.
پس تو ناخودآگاهت به ایمانش باور داری، برای همین برات با ارزشه.
کاری که این آدم برای نجات انسانها انجام داده رو نمیتونم انکار کنم.
قابل انکار؟
نمیخوام بدونم که دینش چیه یا برآمده از چه حزبیه. فقط همین که این فرقه منحوس داعش رو نابود کرده برای من کافیه تا تمام قد به احترامش بیستم.
من میتونم تو وجود شما عشق به انسانها رو ببینم و اینکه چقدر به قسم پزشکیت باور داری؟
چطوری نفهمیدی؟
برای اینکه از لحظه اول با اینکه به دین و عالمای فقیه اعتقاد نداری درباره قاسم موضع نگرفتی، همیشه با احترام اسمش رو آوردی.
من وقتی پزشکی رو انتخاب کردم هدفم نجات جون انسان ها بود. حتی دوران جنگ ایران 3 ماه داوطلبانه سربازا رو مداوا کردم. اما خب حالا اینجا متخصص روان پزشکی رو گرفتم، چون آدم های امروز دچار مشکلات روحی عمیقی هستن، نیاز دارن برگردن و خودشون رو پیدا کنن تا راه درست جلو پاشون ببینن.
خیلی وابسته به علم و نظریه های دکتر.
منطق نمیذاره راه رو گم کنی.
عاقل به کنار جوی تا پل میجست، دیوانه پا برهنه از آب گذشت.
دیوانه؟
من این شعر رو از قاسم شنیدم، برای همین تو حافظم حک شده.
باشه مراد، حالا که ایمان و باورت میگه راه رو پیدا کردی، بگو ببینم راهت گرفتن انتقامه. متوجهم که چرا داری همکاری میکنی. تو میخوای زودتر مرخصت کنم.
من باید برگردم.
میخوای مختار ثقفی بشی و انتقام بگیری؟ چرا نمیسپاری به دولت مردا اونایی که توان مقابله دارن؟
من در برابر اون وظیفه ای دارم.
از کجا میدونی وظیفه تو انتقام گرفتنه؟
نمیتونم ساکت بشینم.
مراد، من ازت میخوام جلسمونو ادامه بدیم. هنوز نگفتید دیدار شما به کجا کشید.
درباره داستانایی که برات گفتم از زندگیش تحقیق کردی؟
ترجیح میدم ادامه بدیم مراد. تو به روند درمان من کاری نداشته باش.
اون روز بیشتر به شنیدن ماجرای نوجوانی گذشت، این که چطور با امام خمینی آشنا شده. گفتی زورخونه؟ من درست نمیدونم چیه.
ورزش باستانی ما ایرانی هست.
پس ورزش
علاوه بر ساختن بدن، انقدر حکمت و آداب و ریزکاری و رفتاری معنوی داره که آدم با دونستنش متحیر میشه. من خوشبختانه تو زورخونه با این مفاهیم آشنا شدم.
همون روزا انقلابی شدیم، درسته؟
آره، رفته بودم مشهد زیارت آقا امام رضا. بعد زیارت رفتم یه زورخونه، اونجا با چند تا جوون انقلابی آشنا شدم. برای اولین بار اسم دکتر شریعتی رو اونجا شنیدم. وقتی برگشتم کرمان صاف رفتم سراغ حاج محمد.
حاجی، شما دکتر شریعتی میشناسین؟
آره میشناسم.
به من گفتن ضد شاهه.
آره بسرم، معلمه، خیلی کتاب نوشته.
حاجی، اون جوونه انقلابی از من پرسیدن مقلد کی هستی؟ من نمیدونستم چه جوابی باید بهشون بدم.
تو دیگه به سن تکلیف رسیدی قاسم، باید مرجع تقلید جامعه و شرایطی برای خودت پیدا کنی. هر مسلمون شیعه باید این کارو بکنه.
خب من میخوام مقلد ایشون باشم.
اون چیه زیر پیرنت قایم کردی؟
اینو گذاشته بودم رو قلبم. آجی ایشونو نگاش کن.
قاسم، این عکس آقای خمینیه. تو چطوری با خودت آوردی اینو؟ چطوری گیر نیافتادی؟ ساواک بفهمه دستگیرت میکنه.
من میخوام مقلد ایشون باشم، اونجا تو مشهد برام از ایشون گفتن.
به خدا قسم که بهترین راهه، اما پسرم من نگرانتم، اگه تو رو با این عکس بگیرن میکشنت.
من نمیترسم آجی، پای عقیده من وایستادم.
اون موقع قم و تبریز شلوغ شده بود، تازه داشتیم موج به کرمانم میرسید.
بازم چایی میل داریم؟ شما چی حسین آقا؟
اگه قندم کنارش باشه که بله.
من خودم میرزم، شما بفرمایید.
آتور مویل
آقا، شما تو جوانی همینقدر سرتون درد میکرد واسه کارهای بزرگ خطرناک؟
اون موقع بدترم بودم، کم تجربه بودم. نشاط جوونی و روحیه ورزشی و سلحشوری عشایری من بود که بی پروا حرف می زدم و از خانواده شاه بد می گفتم. شبا تا صبح با احمد و چند تا دیگه از بچه ها رو دیوارا شعار نویسی می کردیم.
چه شعاری؟
مرگ بر شاه، درود بر خمینی. عکس خمینی آینه روزانه من بود، روزی چند بار به عکسشون نگاه میکردم، مثلا انگار زنده کنار من بودن، بخشی از وجودم شده بود.
همون موقع گیر من رو افتادیم، درسته؟
اواخر سال 56 بود، امتحان گواهینامه رانندگی دادم، قبول شدم، رفتم مرکز راهنمایی رانندگی برای گرفتن گواهینامه. افسره بهم گفت بیا تو، اتفاقا گواهی نامت خمینی امضا کرده، آماده است تحویل بگیر.
بردنتون؟
بردن توی یه اتاقی و دوتا درجه داره دیگه اومدن، با سیلی و لگد فوشای رکیک دادن که تو شبا میری دیوار نویسی میکنی. اونقدر زدنم که بیحال افتادم رو زمین، از بینی و صورتم خون را افتاده بود. یکیشونم با پوتینش وایساد رو شکمم و همچین ضربه ای زد که احساس کردم همه اعضای درونم نابود شد.
اگه ورزشکار نبودین و تمرین های سخت انجام نمیدادین، حتما آسیب جدی میدیدین.
آره، ولی با همه اینا بیهوش شدم. وقتی به هوش اومدم در اتاق بسته بود، در واقع محبوس شده بودم.
کسی خبردار شد ازت؟
اداره راهنمای رانندگی درست روبروی هتل حاجی محمد بود. یکی از شاگرداش دیده بود که دارن منو میزنن، اون حاجی و بقیه رو خبر کرده بود. حاج محمدم که معتمد محل بود و همه شهربانچی ها میشناختنش، اومد و اونا رو به زبون گرفت که این یک کارگر ساده بدبخت اصلا این چیزا رو نمیدونه. چند توهینم به من کرد، فرض کنید مثلا غلط کرده از رو نفهمیشه چونم این چیزا. با هر ترفندی بود، بعد نصف روز قبل اینکه منو تحویل ساواک بدن از آگاهی خارج شدم.
شوش من با اینکه هیچ وقت ایران نبودم، اما آوازه اذیتای این ساواکی‌ها تا به عراقم رسیده بود.
بله مرات، اما من که از پا نشستم، با اینکه از شدت درد سه روز نمیتونستم تکون بخورم، اما انرژی جدیدی تو خودم احساس میکردم. دیگه ترسی از کتک خوردن و شکنجه نداشتم، حتی برعکس، با هر لگد و ضربه‌ای اسم امام خمینی تو عمق وجودم حک میشد.
اون زمان آیت الله هاشمی و باهنرم تو کرمان فعال بودن، درسته؟
بله، اونا به همراه چند تا روحانی دیگه یک پارچه و ضد شاه بودن. دوره ای کرمان شد محوریت اساسی تو انقلاب، مسجد جامع و مسجد ملک محل اصلی تجمع انقلابی ها بود. من دوستای جدیدم پیدا کرده بودم، علی جان و عبدالله، اون هم مثل من بی‌محابا حرف می زدن.
من یه بار دیگه هم تو رو دیدم، وسط آتیش و گاز اشک‌آور داشتی میدویدی، فریاد میزدی، همین یک آن دیدمت. نمیدونی چقدر به من سخت گذشت، هر چه سعی کردم نتونستم برگردم و ببینم چه اتفاقی رو تجربه میکنی.
مهرات عزیز، من وسط آتش و دود و گاز اشک‌آور زندگی میکنم. زندگی عادی که مردم دارن برای من گهگاه اتفاق میفته.
جوون بودی توی مسجد بزرگ که 3 ورودی داشت، از همه دراش مردم با ترس بیرون میدویدن. همه جا پر از نیروهای پلیس بود. تو سمت یه بچه میدویدی.
خدایا بزرگی تو شکر. درسته مرات. خدایا مرات، هر بار که چیزی از زندگی و خاطراتم میگی تمام وجودم از بزرگی پروردگار به لرزه در میاد.
این لحظه رو تجربه کردی؟
آره حسین، همون سالای 56 بود، اعلام تجمع داده بودن تو مسجد جامع. مسجد دقیقاً 3 در ورودی داشت. من یه موتور زرد رنگ سوزوکی 125 خریده بودم و تو کوچه فریایی که از بازار به مسجد منشعب می شد گذاشته بودمش. وقتی نیروهای شهربانی و پاسبونا حمله کردن، یهو دیدم کلیا دور تا دور درای مسجد رو اشغال کردن. از شهربانی پول گرفته بودن و وسایل مردم رو دور تا دور مسجد آتیش زده بودن. موتورا و چرخای پارک شده، همه رو
میخواستن وارد بشن و همه رو از بین ببرن.
آره، از تمام درها وارد شدن و گاز اشک‌آور زدن. میخواستن وارد شبستان بشن. بیشتر جوونا مقابله میکردن. درست وسط معرکه کودکی رو دیدم که داشت وحشت زده گریه میکرد.
یه پلیس داشت میرفت به سمتش.
من تا این صحنه رو دیدم ناخودآگاه داد زدم که ولش کن. اونقدر با تندی و شدت گفتم که پلیس مردد شد و ترسید. بچه رو بغل کردم و با هر سختی بود بردمش بیرون. ولی تا از بین پاسبونا رد بشم 10-15 تا باتوم خوردم.
یکی از بچه های قدیمی کرمان میگفت شما یکی از مراکز فساد کرمان رو آتیش زدین. پدر بزرگشون موقع نزدیک خیابون کاظمی زندگی میکرده و دیده.
درسته، یه مشروب فروشی تو خیابون کاظمی بود. فقط همون یه دونه بود تو کل کرمان. با بچه های محل و چند تا از دوستای انقلابیم رفتیم اونجا و مغازه رو آتیش زدیم.
اون زمان کارمند اداره هم بودیم.
وقتی درگیری ها پیش اومد دیگه نرفتم سر کار. اعتصاب کردم، البته به روش خودم.
بله،
پاتوقم شده بود مسجد. دیگه نمیدونستم کی دارم نهار و شام میخورم.
من لحظه دیگه هم یادمه. توی ده رابور میدیدم حسین برادرت داره گریه میکنه و تو ایستادی کنارش. هر دوتون پیراهن سیاه به تن داشتی. نمیدونستم کسی رو از دست داده بودین یا اتفاق دیگه ای افتاده بود. به نظرم تو یه جوون 19-20 ساله بودی.
باید سال 57 باشه این چیزی که میگی. عاشورا بود. حسین هر شب رادیو BBC گوش میداد و در جریان اخبار بود. خیلی اعصابش به هم ریخته بود چون تو کل ده فقط خانواده ما و مشتی عزیز و پدر احمد زده شاه بودن. همه مردم از کت خدا می ترسیدن. ژاندارمری و کت خدا دست به یکی کرده بودن. روز عاشورا بود.
من تصور کردم کسی فوت شده بوده.
البته چند روز بعدش حسن توکلی از دوستامون توی تظاهرات شهید شد. بعد شهید شدن اون با پسر حاجی علی تصمیم گرفتیم اسلحه به دست بگیریم.
اون موقع بود تو دست مردم؟ نه
نه، به این سادگی هم نبود. میخواستم یه پاسبونو خلع سلاح کنم، نقشش هم چیدیم اما موفق نشدیم. اینطوری شد که اسلحه سفارش دادم از راور برام بفرستن.
چه اسلحه‌ای بود؟
کلت روبلوه.
اولین بار بود اسلحه دست میگرفتی؟
قبلا مشقی داشتم ولی اون کلت اولین اسلحه هم بود.
تصمیمتون چی بود؟
وقتی تشییع جنازه حسن رو انجام دادیم همه گی رفتیم مسجد ملک. جمعیت زیادی اومده بود، خیلی زیاد. تو شهر فضا امنیتی بود، پر از پاسبون و شهربانی چی و ساواکی که اون اطراف جلوم می دادن. حتما این بود همه دارن میان سمت مسجد امام، همون مسجد ملک سابق. خیلی زود خودم رسوندم مسجد و خبر دادم. اومدم بیرون دیدم که ستون سربازا داره میپیچه سمت مسجد. یه عدهشونم تو مسجد بین مردم بودن. درگیری تو مسجد شروع شد. من چشمم افتاد به یه کامیون آجر که توی کوچه وایساده بود. با یکی از دوستام رفتیم سمت کامیون و با آجر به سمتشون حمله کردیم. یه دفعه پلیسم رسید و چند تا تیر سمت مردم زد، اما مشقی بود. مردم داد می زدن مشقیه، مشقیه. اما متاسفانه تیرای جنگی و بستر رو مردم. همون اول صف سه نفر شهید شدن. دوتاشون از دوستان بودن، دادبین و نامجو.
خدا تو بهش جاویدانشون کنه
انشالله.
قاسم خاطراتتو مکتوب کن.
می نویسم، البته اگه فرصتی برام باقی بمونه. خب دیگه قاسم باید بریم. برادرم من باید برم، بیش از این نمیتونم معطل کنم. خودت میدونی بعضی کارا به دقیقه و ثانیه جون انسانا رو به خطر میندازه.
از این که باورم کردی، از این که منت سر من گذاشتی و اومدی دیدنم تشکر میکنم. تو جواب همه دعاهای من از رب العالمینی.
باورت دارم مراد.
تو این سالا همه منو دیوونه خطاب کردن و دنبال منطق بودن.
مولانا میگه عاقل به کنار آب تا پل میجست، دیوانه پا برهنه از آب گذشت. راه معشوق راه دلدادگی و دیوونگیه. به من نگاه کن، صبح ایرانم، ظهر عراقم، شب سوریه، بین خمپاره و تیر و خون، بین کفر و ایمان، نفرت و عشق. راه وصال دیوونگی میخواد مراد، وگرنه این مغز کوچیک ما چطور میتونه پاسخی به بزرگی پروردگار تو خودش جا بده؟ کوها تاب بار امانت الهی رو نداشتن. قرعه نام به نام من دیوانه زدن. به امید دیدار برادر.
الو، گفتم کی به شما اجازه داده به مریض من شوک بدین؟ بی خود کردین. دیگه کسی بدون هماهنگی با من هیچ داری به ایشون تزریق نمیکنه. نوشته بودم بله، اما نسخه ایشون باید روزانه چک بشه. نه نه تمام. مراد حالا چطوره؟
تمام بدنم درد میکنه، دارم میسوزم، به من برق وصل کردن دکتر.
خیلی خوب، آروم باش، دیگه همچین اتفاقی برات نمیفته. بگو ببینم چی شد.
دیوید اومد تو اتاق من، گوشی همراهش بود. بهش گفتم درباره قاسم توی گوشیش برای من چیزی جستجو کنه.
بهت نگفتم فعلا اجازه نداری چیزی ببینی یا بشنوی؟ مراسم خاکسواری رو با هم تماشا کردیم تا بتونی سوگواری کنی.
من وصیت نامه رو شنیدم، توی مراسمی داشت خونده می شد.
دیوید به من گفت که یه تماس مهمی با تکلیف داشتی. به من بگو داری چی کار می کنی؟
فقط باید زودتر منو مرخص کنی. من نمیدونم چرا معطل می کنی دکتر.
دست نوشته ها پیدا شده. تمام خاطراتی که تو نقل کردی توی اون دست نوشته ها هست. تا تاریخ داره.
خب
در تاریخی نوشته شده که امکان نداره به دست تو رسیده باشه.
پس باور کردی من دیوونه نیستم؟ اینا توهم نبوده و نیست؟
نمیدونم چی باید بگم مراد. علم پاسخی بر این اتفاق نداره. حداقل علم من پاسخی نداره.
کمکم کن تو چطور؟ من باید برگردم تکریت.
من پرونده تو فرستادم برای ترخیص. خودت باید دخترت رو راضی کنی برای برگشتن. چون اوضاع منطقه خوب نیست.
من کار بزرگی دارم که باید انجام بدم.
از این مرکز که بری بیرون دیگه تحت نظارت من نیستی مراد. اما دوست دارم بدونم اون تماس چی بود و تصمیم چیه.
دکتر علم تو به من کمک کرد تا بعد از این فاجعه بتونم خودم رو پیدا کنم. ازت ممنونم. اما ما بقی چیزی بین من و قاسمه.
مراد نمیخوای بگی که دیدیش؟
این بار واقعا خواب دیدم، یه خواب مثل همه، با گوشی دیوید زنگ زدم تکریت، با یه جوان تو روستامون حرف زدم، کسی که عضو هشت و شعبیه، میخواستم نفراتو جمع کنه.
به چه منظوری؟
باید انتقام خونشو میگرفتم.
مراد مجدداً باید پروندتو از ترخیص برگردونم.
نه، دیشب وقتی وصیت نامه رو شنیدم تا دمدمای صبح بیدار بودم، بعد نماز خوابم برد، قاسم به خوابم اومد، ازم خواست به جای خونخواهی از ریختن خونا جلوگیری کنم.
و حالا تو به اون خواب پاسخ میدی؟
آره دکتر. یه بار گفتی اگه واقعا تمام حرفات و این ملاقاتات درست باشه باید به حرفای سردار درست گوش میدادی تا بتونی رسالت تو پیدا کنی.
بله درسته.
اون پیامی که من تا اون روز متوجهش نبودم و تو خواب به من رسوند. باید برم روستا.
میخوای چی کار بکنی؟
باید برم تو روستامون با جوونا حرف بزنم، باید مردم رو آگاه کنم، نباید تاریخ تکرار بشه مثل زمانی که مردم من سالها قبل دینشون پشت کردن و تو کوفه فاجعه شد. چند سال بعد کنار رود دجله فاجعه دیگه. باید مردم رو آگاه کنم. انزوا دیگه بس.
مراقب باش مراد. آگاهی دادن به مردم کار دشواریه. به اون چه که میگی ایمان و باور داری؟ به درستی اون شهادت میدی؟
ایمان دارم. آره ایمان دارم.
هرچند تو باورهای من کار و عقاید تو نمی گنجه، اما برات احترام قائلم. آگاه کنی و بعد
خودم رو به سپاه قدس برسونم.
میخوای بری ایران؟
نمیدونم، شایدم سوریه، شام، یا اصلا هر جا که به ما نیاز داشته باشن.
مراد تو میخوای خودتو به کشتن بدی؟
پایانش هر چی باشه خوشنودی منه.
در ضمن بر از سارا انگشتری که دنبالش میگشتی رو تو وسایلت پیدا کردن.
پیدا کردن؟
ظاهرن مجبور شده بودن به خاطر جراحت و سوختگی انگشتر رو دستت ببرن.
از بین رفته؟
نه اینها.
نگینش از بین نرفته؟
نه کاملا سالمه، بگیرش.
خود انگشترمه، سالمه.
دادم برای ترمیم کردن این نقره هاشو.
تشکر. خداوند و شکر سالمه.
نگین خوش رنگی داره.
من میخوام یه یادگاری کوچیک از من داشته باشی دکتر. این هدیه رو از من قبول کن.
نه مراد،
این انگشتر برای تو خیلی با ارزشه. هدیه سرداره.
این انگشتر برای من یه نشونه بود. حالا دیگه تو قلبمه. میخوام این یادگاری پیش شما بمونه.
باشه مراد، قبول میکنم.
در پناه خدا باشید.
علیه جان، خدا رحمتت کنه. کاش بودی این روزا را میدیدی. سرزمینمون، خاکمون، زمینامون، همه رو دشمن میخواست از ما بگیره. حتی گرفت، اما پسش گرفتیم. یه مرد بزرگ برامون پس گرفت، یه سردار ایرانی. بهیه، باورت میشه اون مرد همون دوست کودکی مرآت باشه؟ همونی که مرآت همیشه میدیدش؟ چقدر قصه خوردی خواهرم. باورت میشه اگه بگم مرآت بالاخره اونو دید؟ اون سردار اومد دیدن پسرت. بهیه جان، روحت در آرامش باشه. میخوام بهت بگم عاقبت به خیر شد پسرت. این روزا برگشته دوباره روستا، جوونا رو دور خودش جمع کرده، باشون حرف زده. یه تعداد شدن میخوان برن جنگ داعش برای حفاظت از وطنمون. بهیه، میخوان برن بدرقش. امروز دارن میرن پیش ایرانیا، قرار آموزش ببینن. بهیه، دعا کن برای همه ما، دعا کن روزی برسه هیچ جای جهان جنگ نباشه. ننه، هیچ مادری پسرشو بدرقه این راه نکنه. دعا کن برامون بهیه، برای مرآت دعا کن، چون بالاخره راه خودشو پیدا کرده.
مردان من، پرچمهایتان افراشته، ایمانتان پایدار، قلبتان گشاده، راهتان هموار و خداوند پشت و پناهتان. امروز همه شما را فرا خواندم تا هم پیمان بشید، تا پای جان، تا آخرین ذره رمق در راه پروردگارمون ایستادگی کنیم و برای صیانت از خاک و سرزمینمون با کفار بجنگیم. باشد که خون ما گواه باشد بر حقانیت ما، همانطور که برادرم، برادر بزرگوارم حاج قاسم شهادت داد. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. برادرانم، بخشی از وصیت‌نامه سردار بزرگوارمون رو براتون به زبان عربی میخونم. باشد که دلهایتان قرص‌تر شود. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله و اشهد ان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و اولاده المعصومین اثنا عشر ائمتنا و معصومیننا حجج الله.